بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأحبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثالث أن تكون بدلا من المفعول. نحو وابكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فإذ بدل اشتمال من مريم. بحث در این بود که ایشان فرمودند برای اذ چهار وجه استعمال ثابت هست، که در وجه اول هم باز خودش دارای چهار نوع استعمال هست، که ایشان فرمودند وجه اول این هست که اسم زمان باشد، عرض خدمتون که اسم باشد برای زمان ماضی. استعمال اول و دوم از وجه اول مطرح شد، دو استعمال دیگر باقی مانده. این رو عرض کنیم تا عرض خدمتون که به وجه ثانی برسیم. استعمال سوم بعد از اینکه ایشان فرمودند از میتواند به عنوان ظرف زمان در قالب موارد استعمال شود و همچنین به عنوان مفعول به، میفرمایند استعمال سوم این هست که بدل باشد، بدل از مفعول به. پس ازی که اسم زمان ماضی است گاهی بدل واقع میشود از مفعول به. مقدمه از باب یادآوری خدمت عزیزان عرض کنیم درباره بدل اشتمال که عرض کردم یادآوری است. بدل اشتمال دوستان می‌دانند به طور کلی گاهی بدل جزئی از مبدل من هست، به تعبیری واقعاً و حقیقتاً. حقیقتاً بدل جزئی از مبدل من خودشه که اصطلاحاً بهش میگن بدل جزء، بدل جزء از کل یا بعد از کل. بر فرض مثال میگید قطعت زیدن، من زید را قطع کردم. یده، دست زید را. خب در اینجا ید جزء و بعد حقیقی جناب زید دیگه. رأیت زیدن رأسه، دیدم زید را سرش را. خب اینها بدل بعضن دیگه. اما گاهی بدل واقعا جزئی از مبدل من نیست، که اسمش رو می‌ذاشتیم جزء حکمی دیگه، درسته؟ حقیقتا و واقعا جزء مبدل من نیست، بلکه یکی از امور متعلقه به مبدل من هست، از اموری است که به نحوی از انها با مبدل من ارتباط داره. اینها رو دیگه مفصل خواندن دیگه. این ارتباط ممکنه به انواع مختلفی باشه، رابطه ملکیت باشه، رابطه عرض به خدمتون که لابس و ملبوس باشه. علی ای حالن یک نوعی از انواع تعلق و ارتباط وجود داشته باشه، که اگر یادتون باشه تعبیر بسیار مناسبی که صمدی مرحوم شیخ بها داشتن در اینجا می فرمودن بگه که مخاطب وقتی مبدل من رو می شنوه شوق و انتظار بدل درش وجود داره. تعبیر به شوق می کرد دیگه ایشون، شوق و انتظار بدل درش وجود داره. شما میگید اعجبنی زیدان، اعجبنی زیدان، مرا به اعجاب واداشت جناب زید. خب اعجاب از زید یعنی چه؟ یعنی از همین ظاهرش، دست و تعبیر میکردیم اون وقت که بحث داشتیم بر دوستان، پوست و استخوان و گوشت، یعنی همین زید، یعنی ذات زید به همین معنای ظاهر خودش. خب انسان منتظر این هست که اون چیزی که حقیقتا مربوط به جناب زید هست و باعث اعجاب شده اون رو متکلم بیان کنه. انسان میگه اعجبنی زیدون علمه، اعجبنی زیدون ماله، صوبه و امثال این. در ما نحن فی هم گاهی از بدل واقع میشه و مثالی که ایشان مطرح میکنن بدل اشتمال هست. آیه شریفه وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقی، یا تا به حال مقدمه و یادآوری بود دیگه، حالا رو مثال با پیاده میکنیم. اون داستان رو شنیدید که بعد از دوستان میدانن که بعد از اینکه حضرت خداوند بچه ای رو به همراه داشتن، خب رانده شدن دیگه، از اطرافیان رانده شدن و از شهر خارج شدن و به تعبیر آیه شریفه به مکان شرقی رفتند که همون بیت المقدسه دیگه. آیه شریفه می فرماید وذکر فی الکتاب مریم، به یاد بیاور در کتاب مریم را، به یاد بیاور در کتاب، در این کتاب، در این کتاب آسمانی مریم را. خب به یاد بیاور مریم را یعنی چه؟ یعنی به یاد بیاور ظاهر و عرض به خدمتتون که رو و صورت جناب مریم را، این مراد هست یا نه؟ آیه شریفه میخواد بفرماید یه مطلب و واقعی که نسبت به حضرت مریم پیش آمد اون رو به یاد بیاور، معمولا این هست دیگه. در وقتی که آیه شریفه میفرماید وذکر فی کتاب مریم، کنه هنوز انتظار و شوق وجود داره که اون واقعه، اون مطلبی که مرتبط هست به جناب مریم، حضرت مریم علیه السلام مطرح بشه. میفرماید اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، اون زمانی را که، نه خود مریم را بلکه اون زمانی را که، اون هنگام را که از خانواده اشد در ناحیه شرقی بیت المقدس قرار گرفت. یعنی زمانی که این زمان مرتبط به چه کسی است؟ بله مرتبط به حضرت مریم. لذا ضمیر رابط هم وجود داره دیگه، انتبذت ضمیرش به کی برمیگرده؟ به مریم. لذا در اینجا از بدل اشتماله، با همین یادآوری و توضیحی که عرض کردیم. خب اراده فرمان دوستان عبارتی که خواهی تذکری عرض کنم، از ثالثو انتکون بدلن من المفعوله، سوم این است که از بدل از مفعول باشد. نحو وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، انتبذ عن القوم یعنی رفت از قوم، جدا شد، کناره گرفت. میفرماد فعل بدل اشتمال من مریم، از بدل اشتمال از چه کسی است؟ از مریم. خب پس از بدل اشتمال از مفعول به هم واقع میشه، مریم هم که مفعول به دیگه، درسته؟ مفعول به است برای اذکر. نکته که قابل توجه دوستان دقت بفرمان، مثال ایشون از باب مثاله، از باب انحصار نیست، یعنی ذهنشون متمرکز این نکته نده که از فقط بدل اشتمال میشه. ایشون هم دقت داشتن، لذا در عنوان بحث گفتن انتکونه بدلا من المفعول، نگفتن انتکونه بدل اشتمال من المفعول. مثال های دیگه داریم که غیر بدل اشتمال هم واقع میشه، مثلا بدل کل از کل. آقایون مثال دارن در مغنی لبیب هم جوتی نخواستر هم هست برای بدل کل از کل مثال زده میشه. خب البته دقتی که مثال جناب ابن هشام در مغنی لبیب داره، اگر دوستان مراجعه کردن خودشون هم ظاهرن توضیح میده، این هست که اون مثال هم برای اینه که بدل اشتمال منحصر نیست، یعنی بحث منحصر در بدل اشتمال نیست، مثلا بدل کل از کل هم میشه، هم اینی که ما که میگیم از موارد مختلف استعمال دارد، ممکنه در یک مثال احتمالات متعدد باشه، مثلا هم احتمال بدلیت بره هم احتمال مفعول به بره. عنایت میکنید اونجا را دوستانی نگاهی بکنن. بد نیست، من معمولا این مثال رو میزنم سر کلاس معطل میشم، ولی یه مدار پیش بریم بهتر هست. استعمال چهارم، استعمال چهارم، چهارمین و آخرین استعمال از وجه اول که دوستان همگی آشنا هستند، اون هست که از مضاف الیه واقع شود برای اسم زمان. آقای احمدی بفرمایید داخل. چه هست اینجا؟ اما اگر به تعبیر اصحاب الجدال اینجا دیوار هست میگرد بسن. سلامات از مضافون الی واقع شود برای یک مضافی که اون مضاف هم چیه؟ به تعبیری اسم زمان هست. برای یک مضافون مضافی که اون مضاف هم عرض خدمتتون که اسم زمان هست، که البته خود این به دو گونه استعمال میشه. فکر نمی کنم با این شمرزگی که داریم عرض میکنم نیاز به نوشتن داشته باشه، اینها رو خودشون میتونن جدا بکنن. خود این دو نوع استعمال داره. پس چهارمین استعمال چه بود؟ آیه زدها این که از مضافون الی واقع شود برای یک مضافی که اسم زمانه، که البته خود این استعمال چهارم به یک اعتبار به دو قسم تقسیم میشه. قسم به حالت اول این که اسم زمان مضاف صلاحیت حذف داره، ما اسم زمانی که مضاف هست، مضاف به ازه، میتونیم حذفش بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه حذفش تغییر عمده‌ای در معنای کلام ایجاد نمی‌کنه، باعث خلل در معنا نمیشه. حالت دوم این که مضاف رو نمیتونیم حذف بکنیم، به خاطر اینکه اگر حذفش بکنیم بله معنا فاسد میشه. حالا معنا فاسد میشه باید بکنیم. مثال اول، جا ازیدون فضرق توهو هیل ازن، جا ازیدون فضرق توهو یا فضرق توهو فهمه می کنه هیل ازن، هیل ازن. خب می دانید این تنمیل، تنمیل چه هست؟ عبد از جمله هست دیگه، درسته؟ اصل عبارت چی بوده؟ اون جمله مضاف الیه محذوف که میخواندید گاهی اذ قطع از اضافه میشه، در سیوتی میخواندید به جاش تنوین میاد که میگیم تنوین عبد. پس این اذ در اینجا بعدن خانه میگفت اذ دائم الاضافه قبل از اون دوستان، این تنوین عبد از جمله است. جمله رو به قرائن ما میفهمید دیگه، به قرائن عباراتی که در قبل اومده. این اذ یعنی هینا هر دوستان اذ جا از ایمون. الان از مضاف الیه برای چی واقع شده است؟ اسم زمان، که این اسم زمان صلاحیت حذف داره، میتونیم حذفش بکنیم. به خاطر اینکه اگر این اضافه بشود هیچ خلل معنوی پیش نمیاد، میتونیم بگیم جا از ایدون و تذرت تو از جا از ایدون، آمد زید، دارم من این زید را در زمانی که بله آمد، در همون زمانی که آمد. اینجا هم روشن‌تر بشه دیگه، در نکات معطل نشه. نکته اساسی که اینجا وجود داره و همان نکته باعث این که خلل معنوی ایجاد نشه، دوستان بفرمان الان که ایشون میگه هین به از اضافه شده، خب اضافه از تقیق خارج نیست دیگه، اضافه یا بیانیه است یا لامیه است یا درکیه، اینجا کدام اضافه است؟ بله؟ اضافه ظرفیه، یعنی این که زمانه دیگه، ازم که زمانه، زمان ظرف زمانه هست بله؟ اضافه اضافه بیانیه هست دیگه، درسته؟ یعنی زدم من زید را زمانی که، همان زمان چه زمانیست؟ زمان آمدن زید، داره بیان میکنه چی رو؟ اون زمان رو. خاتم و فضتن، درسته؟ خاتم و فضتن که این رابطه در اینجا وجود داره چیه؟ پس در اینجا را اضافه اضافه بیانیه. خب این از جا از ایدون بیان همین زمانه، اگر این هین که به تعبیری مبین هست، حذف بشه، مبین وجود داشته باشه، خلل معنوی ایجاد میشه یا نمیشه؟ نمیشه. بی تأثیر نیست در معنا، بالاخره لفظ است، لفظ هم دارای معناست، اما خلل و فساد معنوی به معنای اینکه نقض غرض متکلم پیش بیاد، اینجا تکمیل کردیم، به این معنا که نقض غرض متکلم پیش بیاد ایجاد نمیشه. خب این از قسمه. قسم دوم رو هم عرض بکنیم، جایی که اگر مضاف به حذف بکنیم با حذفش معنا غلط میشود، به این توضیح که نقض غرض متکلم پیش میاد، نقض غرض متکلم پیش میاد. ربنا لا تزغ قلوبنا مثلا همستان بعد از هدایتنا، ربنا پروردگارا لا تزغ قلوبنا گمراه نکن، به بیراه نکش قلوب ما را بعد از هدایتنا، بعد از زمانی که هدایت کردی ما را. خب در اینجا اگر بعد حذف بشود طبیعتا نقض غرض متکلم پیش میاد، معنا چی میشه؟ لا تزغ قلوبنا در همان زمانی که هدایت کردی ما را، در صورتی که مراد اینه که بگه بعد از هدایت، نه همان زمان هدایت. همان زمان هدایت با بعد از زمان هدایت دو زمانه. علایانه شما ممکنه بگید معنا که غلط نیست، ممکن است معنای اراده بکند، خب بله ممکن است بکند، اما اراده هر زمانی که نکرده دیگه، نقض غرض متکلم پیش میاد، لذا غلط بودن رو به این معنا که نقض غرض متکلم پیش میاد تعبیر کردیم که دیگه این اشکال رو هم دوستان نکنن. خب توجه بفرمایید دوستان عبارت رو، الرابع ان تكون مضافا الیها اسم زمان سال للاسماء ان، چهارم از موارد استعمال این است که اسم اضافه شونده باشد به سوی این اسم، اسم زمانی، اسم زمانه رفعش معنا بر چیه؟ نائب فاعل مضافنه، درسته؟ نائب فاعل مضافن هست، یعنی این اسم اضافه شده باشد، چی اضافه شده باشد؟ اسم زمانی به سوی این اسم، الیها اسم زمان نائب فاعل مضافنه دیگه، خود مضافن خبر تکونه، اسمش هم که اسم هست یه ای که درش مستقل. خب این اسم زمان خودش بر دو قسمه، این اسم زمانی که مضافه دیگه، خودش بر دو قسمه، سال هم لرستقناه، این اسم زمان این چنین صفت دارد، صلاحیت دارد برای مستغنی شدن از این اسم زمان، صلاحیت حذف دارد، صلاحیت حذف دارد یعنی چه؟ حذفش موجب خلل و نقض غرض متکلم نمیشه، مانند یوم اذن و هین اذن که ما مثال زدیم، شما به جای مثالی که ما هین اذن زدیم بذارید یوم اذن، فرق نمی کنید. او غیر صالحن له، یا این که این اسم زمان صلاحیت ندارد لهو برای استغنا، برای حذف، نحو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، این رو هم توضیح دادیم دیگه. دوستان اگر سوال دارن می فرمان و الا بحثی که ایشان مطرح کرد بفرمایید. سعید حسبش موجود نه اذن نمیگیم دیگه، اگر گفتیم جمله تنظیم عوض دیگه، معوض شو که بیاریم مشکل نداره، در اون موارد زمان قطع از اضافه میشه، این شرط رو داشتیم توی سیوتین، زمان قطع میشود از اضافه که این مضاف مذکور باشه، حالا از مضاف ما حذف کردیم، خب به جای عوض معوض شو میاریم دیگه، میگیم از جا از ایدون، اون حالت اذن به تنهایی خب استعمال نداره. چی باشد؟ ان تکونه مضافا الیها اسم زمانه، مشکلش اینه که تکونه مؤنث، این اول اشکالش سرعت میکنیم، نه برای مذکر که ندیگه، هیچ فعلی برای مذکر مؤنث نمیاد، البته ممکن است فعل برای مؤنث مذکر بیاد با شرایط خاصی به خودش، اما هیچگاه اگر چیزی اسناد داده شده به مذکر مؤنث نمیاد، مگر اینکه جمع مکسر داشت بشه باشد یا جمع مؤنث سالم باشد، حکم مؤنث رو داشته باشه. و الا شما تو مباحث هم که قبلا خوندید دائما رو مؤنث ها بحث می‌کردید که آیا فعل مؤنث داده یا نه، نه در مذکری که آیا فعل مؤنث اسناد داده میشه یا نه. این اولین اشکالش حالا دست پیدا میشه. و زعم الجمهور بعد از اینکه ایشان آیه مذهجی چهار استعمال رو در اینجا مطرح می‌فرمایند، بیان می‌کنن که آقایان جمهور با این چهار استعمال در وجه اول مخالفت دارن. این چهار استعمال رو، همه این چهار استعمال رو قبول ندارن، بلکه تنها استعمال اول و استعمال چهارم رو قبول دارن. پس آقایان جمهور به تعبیر ایشان زعمشان چه هست؟ اینکه فقط استعمال اول و استعمال چهارم عرض به خدمتون که ثابته. در نتیجه کاری که باید آقایان جمهور بکنن این هست که مثالهای در استعمال دوم و استعمال سوم را برگردانن به استعمال اول یا چهارم. این کار باید انجام بدن دیگه. این دقت رو که دوستان بکنن عبارت دیگه خیلی راحت کاری که داره انجام میده. آقایان جمهور فقط قائل به استعمال اول و چهارمند، در نتیجه مثال های در استعمال دوم و سوم رو باید برگردونن به چهارم، یعنی به استعمال اول دیگه عمدتاً. خب مثال اولی که ما برای استعمال دوم میزدیم، مثالی که برای استعمال دوم میزدیم، وذکرو اذ کنتم قلیلا فکثرکم. آقایان جمهور میفرمایند که در این مثال مفعولن به اذکر که شما میگید اذ هست، ما میگیم نه، مفعولن به اذکر مقدره و این اذ ظرف زمان است و متعلق به همون مفعولن به مقدر. مفعولن به مقدر چه است؟ اون چیزی که معنا در اینجا اقتضا میکنه به تعبیر این آقایان مفعولن به مقدر نعمته، نعمت. وذکرو اذ کنتم قلیلا فکثرکم، به یاد بیاورید. ما اینگونه ترجمه میکردیم دیگه، زمانی را که شما کم بودید پس خداوند شما را چکار کرد؟ زیاد کرد. این آقای میفرمان خود زمان مراد نیست که به یادش بیارید، بلکه اون نعمتی که در این زمان بود که بعدا توضیح میده نعمت چه بود؟ زیاد کردن شما. آیه شریفه در حقیقت اینگونه بوده است، وذکرو نعمت الله علیکم، به یاد بیاورید نعمت خداوند را بر خودتان. کدام نعمت را؟ نعمتی، نعمت در زمانی که شما کم بودید پس خداوند شما را زیاد کرد. این توجیه نقبل. اما آیه دوم در مثال عرض خدمتون که وجه سوم، شما میگفتید که ابن تبوت بدل برای مریم هست. حالا من یه چیزی اضافه کنم، بعد این که نمیگه متعلق به مریم چیه؟ این که مریم اسم ذات دیگه و ظرف و جار و مجرور میتونید میدونید متعلقش اسم ذات واقع نمیشه، بذار بدل اجتمال گرفتیم. آقایان جمهور میگن خب در اینجا قضیه حله. این که شما میگید بیاد بیاور مریم را در اون زمان خاص، خب یعنی چه؟ یعنی واقعه ای که برای مریم پیش آمده دیگه، که بعدم خدا آیه شریف اون واقعه رو توضیح میده، اون زمانی که رفت مکان شرقی. خب همین واقعه به تعبیر ایشان قصه در تقدیره. به یاد بیاور قصه مریم رو، این قصه در چه زمانی واقع شده است؟ بله، اذن تبدت من اهلها مکانا شرقی، یا قصه در آن زمانی را که عرض خدمتون که حضرت مریم از قوم خود جدا شد و به مکان شرقی رفت، به بیت المقدس رفت. خب این هم توجیه درباره آیه دوم. در پایان ایشان می فرمایند ما دقت کنم دوستان، سرشون رو بالا کنم، رد کنم به عرض بنده، ما تأیید و مؤیدی هم برای نظر جمهور داریم. ممکنه دوستان اشکال بکنن، اون اشکالی که بعد از مواقع ما میکنیم دیگه. خب تقدیر اولا محتاج به قرینه قویه است دیگه، درسته؟ محتاج به قرینه قویه است. در کنار این بعضا عرض کردیم مواردی که آقایان میفرمایند چیزی مقدر هست، اگر در این سیاق استعمالات متعدد باشه، حداقل باید در بعض از مواقع اون چیزی که مقدره ذکر شده باشد دیگه، چون وجهی هم برای وجوب تقدیر عرض بر اینه که ما نداریم. ایشان میفرماید خوشبختانه ما در این مثالی که آقایان مطرح کردن که نعمت در تقدیر هست، همین سیاق رو در آیات دیگری داریم استعمال شده است و نعمت ظاهر شده. این خودش معیده دیگه، معیده بحث ما این هست که در سیاق های دیگری از استعمالات نعمت ذکر شده. یکی دو نقطه لازم هست رو عباره. و زعم الجمهور، خب حالا این ایشان تعبیر میکنن به زعم. زعم یعنی چه؟ چیزی که معروف هست و حالا ما هم نمیخوایم به رد بکنیم، مهیر میشه زعم، بله زن ضعیفه دیگه، یعنی مشعر به ضعفه. نمیدونم دوستان شنیدن تو این مباحث یا نه، البته ما این رو به نحو کلی و همه جا ثابت نمیدونیم، دقت میکنید؟ چون زعم که در لغت به این معنا نیست که. زعم میدانید در افعال و قلوب هم خواندید، هم به معنای زن میاد هم به معنای یقین دیگه. حالا ما به معنای زنم که بگیریم، آیا این زن زن مشعر به ضعف هست یا نیست، خب خود این هم محتاج به قرینه است. مگر اینکه واقعا ثابت بشه که اونقدر عرض خدمتتون که برای ما ثابت نشده، حتی اینکه در حدی هم نیست به نحو قاطع بتونیم ردش بکنیم، الان ای حال ثابت بشه که این اصطلاح در رسانه جناب ابن هشام وجود داره. ولی معمولا ایشون اگر مشعر به ضعف باشه قرینه میذاره، دقت میکنید؟ قرینه میگذاره. حالا دوستان ببینم مثلا یکی از قرائن رو این میتونن فرض بکنم که ایشون در مرحله اول بحثی که خودش ارائه میده این هست که اب در وجه هم بر چند استعمال داره؟ 4 استعمال. خود این ممکنه یک وجه قوت باشه دیگه، ولی اگر نظر جمهور رو قبول داشت آیا که اینانش کار میکرد؟ میگفت دو وجه استعمال داره، بعضی هم که غیر جمهورن دو وجه دیگه گفتن، شاید این گونه چینش میداد عبارت رو دیگه. یا نه مثلا بگیم چون گفت یعید و حاضر قول، برای قول جمهور چی آورد؟ معید آورد، بگیم مقبیت بکنه قول جمهور. حالا اینها رو دیگه باید دوستان تنگین و سبک بکنن. لذا می فرمد و زعمل جمهورو انعید لا تقعو الا ظرفن، که چی باشد؟ استعمال اول باشد، واقع نمیشه مگر در او مضافن الیها، یا اضافه شده به سوی این ذره، یعنی مداخله لای واقع بشه دیگه. و انها فی نحو، این انها داره چیکار میکنه؟ عرض کردیم جمهور اگر نظرشون اینه که استعمال اول و چهارم، بعد مثال های استعمال دوم و سوم چیکار کنن؟ توجیه کنن. این انها توجیه مثال های استعمال دوم و سومه. و انها همانا این اس فی نحو و ذکرو اذ کنتم قلیلا، در مثل این آیه شریفه، ظرفون لمفعول محذوف، ظرف برای یک مفعول است، اون مفعول محذوفه. ای وذکروا نعمت الله علیکم، برگشت کرد به چی؟ استعمال اول دیگه، ما گفتیم ظرف داریم. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم قلیلا، به یاد بیاورید نعمت خدا بر خودتان را. نعمت چه زمانی را؟ نعمت اون زمانی را که کم بودید، پس خدا من شما را زیاد کرد. و فی نهبه امانا این اد در مثل ادن تبدت، آیه مریم علیها السلام، ظرفان لمضافن الالمفعول محذوفن، دقت داره عباره اد ظرف برای چیه؟ ظرف برای مضاف به مفعوله. این محذوفن هم صفت برای چیه؟ بله؟ صفت برای چه هست؟ صفت برای مضاف، اون مضاف حذف شده. خوب دقت کنن عزیزان. ایشون که میگه مضاف به مفعول مرادش چه هست؟ چون وقتی ما میگیم بذکر قصت مریم، بفرمان عزیزان مضاف چیه؟ مفعول چیه؟ مفعول قصه است دیگه. ایشون قصه رو میگه نه، قصه مضاف به مفعوله، یعنی مفعول چی میگیره؟ مریم میگیره. ایشون مرادش از مفعول، مفعول بعد الحذفه، مفعول بعد از اینکه مضاف هست می. چون وقتی قصه هست میشه تو سیوتی خواندید گاهی مضاف هست میشه، مضاف رو نه چیکار میکنه؟ میاد جای مضاف میشینه، نقش اون رو هم میپذیره. اگر خلل اساسی در معنا پیش نیاد که فرض در اینجا اینه دیگه. اینجا ایشون میگه مضاف به مفعول، مفعول بعد از حذفی که جناب مریم باشه، و الا در حقیقت مفعول چه هست؟ خود مضاف خود قصه هست. این دقت دوستان دارن دیگه. پس این از ظرف است برای مضاف که قصه باشد، مضاف مفعول مفعولا مریم، که این مضاف حذف شده، قصه حذف شده. معنا چی میشه؟ ای وذکر، وذکر قصت مریم. اینم عبارت و نکته ای که درش وجود داشت. اما و یؤید هذا القول، و یؤید هذا القول التصریح بالمفعول فی وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، تایید میکند این قولانه قول جمهور را تصریح به چی؟ تصریح به مفعول در مثل وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء. آیه شریفه نفرمود وذکروا اذ کنتم اعداء، چه فرمود؟ وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، نعمت رو دیگه تصریح کرد. خب اینجا ایشون از چی داره استفاده میکنه برای تایید؟ فهمیدش کنیم این تعبیر رو، از وحدت سیاق، از وحدت سیاق. و مادامی که ما بتوانیم ایجاد وحدت بکنیم در سیاق، خب این مناسب تره دیگه، درسته؟ مناسب تر است. این وجهیست برای در تقدیر گرفتنی که در این آیات وجود داره. خب باز نیاز به یک دو نکته داریم در اینجا دیگه. اولا ایشان فرمود یا ایدو، دوستان میدانن فرق بین تأیید و دلیل را. مؤید با دلیل چه فرقی میکنه؟ دوستان بفرمایید شما توضیح بدید مؤید و دلیل. پس از دوستان اگر خود شما میگه ذهنی داره توضیح بده. بفرمایید ایت تهران. وجه ترجیحی براش مطرح میکنه، احسنتا. دلیل مدده رو ثابت میکنه، برهانی میکنه. ده برهان که میگیم برهان در محدوده براهین ادبی دیگه، برهانی میکنه. اما مؤید برهان برای مطلب نیست، ولی اگر مؤید به تنهایی باشه مطلب ثابت نمیشه. معید معمولا در کنار دلیل میاد برای چی؟ برای تقویت دلیل، برای ترجیح و مرجح بودن برای دلیل. بدون معید همیشه ضعیف‌تر از چه هست؟ از دلیل. بدون معمولا برای اینکه یه وقتی که میگن یؤید، انسان باید بشکافه مطلب رو دیگه. اولا یؤید رو باید ثابت بگیم چرا دلیل نیست. ثانیه اول بگیم چرا معید هست، این اول بگیم این معیده چرا معیده که ایشون گفتن به خاطر وحدت سیاق. ثانیه خب چرا دلیل نباشه؟ خب چرا دلیل نباشه در اینجا؟ بله به خاطر این که رعایت وحدت سیاق واجب نیست در مباحث ادبی. رعایت وحدت سیاق واجب نیست. حالا تو بعضی از مباحث معانی بیان ممکنه ما واجب بدانیم تو بعضی از مباحث، اما در مباحث ادبی رعایت وحدت سیاق واجب نیست. مضافن بر این که حالا این مضافن رو بعضی خواستن بگن که با این مضافن اصلا تایید هم از بین میره، دقت میکنید؟ خب این وحدت سیاقی که شما گفتی در آیه اول بود، در آیه دوم چطور؟ در آیه اذن تبذت ما آیه دیگری نداریم که ایجاد وحدت بکنه در سیاق، دقت میکنید؟ و فیه اشکالی که در این بحث وجود داره انهازا لا یوافق الا ان آیت ال اولا، فقط آیه اول رو موافقت میکنه، ما نسبت به آیه دوم موردی نداریم که وحدت سیاق رو درش جاری بکنه. خب این هم که یه مقدار باز تضعیف کرد این تایید رو دیگه. اینها رو باید دوستان جنبندی بکنن. آیه قیس رو نمیتونیم بدل از نعمت بدل چی بگیریم؟ اینا میدونی اشکالشون چه هست؟ حالا من جدای از این که اشکال جواب کلی به شما میخوام بدم و اون اینه هست که شما برای این که بگید یک نقشی وجود داره، درسته؟ برای این که بگید یک نقشی وجود داره باید اثباتش بکنید و اثبات با امری که ذو وجود هست احتمالات متعدد داره صورت نمیپذیره، چون شما الان اشکال به ترکیب ما نکردید، نگفتید از متعلق به نعمت باشد اشکال داره، چیکار کردید؟ گفتید احتمال دیگه هم در مقام داره، بگیم بدل باشه. احتمال بدلیت ثابت نمی کند بدلیت رو برای از، چون ما اول باید برای اثبات این که از بدل واقع میشه یه مثالی بیاریم که هیچ احتمالی به جز بدلیت درش نره. اگر این ثابت شد بعد تو موارد دیگه خب میگیم از شأنیت این که بدل واقع بشه بدل را دارد. خب اینجا یکی از احتمالات مثلا بدلیت باشه. این جواب کلی فرض کردم، یعنی با این احتمال بدلیت ثابت نمیشه، شما باید ثابت کنید بدلیت را در مقام این هستیم که بگیم مثلا بدلیت وجود داره یا نداره، بحثمون که این آیه خصوصی آیه نیست، درسته؟ مضافا من این خب چه بدلی باشه؟ طبیعتا شما بدل اجتماعی اینا که نمیتونید بگیرید، رابطه اینها نداره، ولی بگید بدل کل از کله، یعنی اون نعمت همان زمانه، اون خود اون ذات اون زمان همون نعمت. و این اشکالشون همینه، اشکالشون اینه که ظرف نعمت نیست، دارم تو بیانهاشون خود زمان نعمت نیست بلکه ما وقع زمان نعمت در حقیقت، دقت میکنید؟ اون چیزی که در زمان واقع شده اون نعمت حقیقتا، مطلبی که واقع شده در اون زمان عرض به خدام اون نعمت هست، ولی خود اون زمان نعمت نیست. نمیدونم بحثم شکافته تر شد با این توضیح که البته باز طرف های مقابل هم حرف دارن برای گفتن در مقابل این متن. مثلا
با نعمت و قصه این دو
تا چه که عبارت خدمت اقتضا داره، حالا هر چه باشه دیگه، ما استقرا نکردیم همه مثال ها رو دیگه، همه مثال های از رو بیایم استقرا بکنیم ببینیم با این گونه هست یا نیست، دقت میکنی استقرا این دار زمان میتره، من خودم نکردم این کار، حالا این به عهده شما با چند تا از دوستانتون میتونید جمع بشید موارد از رو در قرآن کریم استقرا بکنید ببینید به چه گونه هست، دقت میکنید؟ اما اون قاعده کلی این هست، هر اون چه که معنا اقتضا داشته باشه موجب صحت معنا باشد و حساب معنوی رو باعث نشه. خب اینجا نعمت دیگه یا عرض به خدمتتون مثلا قصه هست. الوجه الثانی، اینات بفرمان که دیگه بخوانیم بحث رو به یه جایی برسانیم. وجه دوم از استعمالات از این است که اسم باشد برای زمان آینده. اولی اسم بود برای زمان گذشته، دوم اسم است برای زمان آینده. خب مثال می‌فرمایدشون. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. بعد می‌فرماید یوم اذن تحدث اخبارها. خب ترجمه این آیات تا حدود زیادی برای دوستان روشنه دیگه. اذا زلزلت الارض زلزالها، هنگامی که زمین به لرزه در آید به شدت، و اخر الارض اثقالها، و زمین بارهای سنگینش را اخراج کند خارج سازد، و قال الانسان ما لها، و اون هنگامی که انسان میگوید زمین را چه میشود، چه هست که زمین اینگونه میلرزه. یوم اذن تحدث اخبارها، در آن روز، دقت کنن اینجا رو دوستان، در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگون. خب خیلی روشنه دیگه، یوم اذن تحدث اخبارها خبر دادن از واقعه آتیه هست، واقعه ایست که در زمان آینده پیش میاد، هنوز که نه زلزالی شده است نه اخراجی شده است، نه زمین عرض خدمتون که خارج کرده از اثقالش را، این وقایع پیش نیامده، در آینده پیش میاد. خب وقتی که میگه یوم اذن، یعنی زمانی که این وقایع پیش بیاید، زمانی که زلزال محقق بشود، اخراج الارض اثقالها محقق بشود، خب این زمان آینده است دیگه، درسته؟ هنوز محقق نشد، خب این زمانش آینده. اما باز آقایان جمهور میان به میدان. ما انگار تو این بحث زیاد باید با آقایان جمهور سرشاخ بشیم دیگه. حالا ابن هشام ظاهره باید چیم سرشاخ شده دیگه، ما هم به تبع ایشون. آقایان جمهور، جمهور نحوی ها اصلا بعد ما را ثابت نمیدن. حالا خدا پدر اینا رو بیامرزه، در وجه اول ظرف رو قبول کردن، استعمال چهارم رو قبول کردن، ریشه رو از بطن ندارن. اما اونجا میگن اصلا این بطن استعمالی نداره. توجیه و بیان این آقایان چه هست؟ این مثال چطور توجیه میکنن؟ مقدمه ای که در اینجا لازمه طبیعتاً باید دوستان شنیده باشن، در همین اوائل بحث نحوه پنج هم ما امروز به امید خدا میرسیم، ولی طبیعتاً دوستان دیگه باید رسیده باشن، طبیعتاً اونجا برشون مطرح شده. خب تکراره بر اون عزیزان، و این بحث رو شاید در قطعاً در سیوتی هم داشتیم، الان به خاطرم اومد، اونجا یه مناسبتی بود که اونجا هم عرض میکرد. اما علی حالی مقدمه این هست، گاهی مطلبی در واقع بناست در آینده محقق بشه، زمان وقوع زمان آینده، اما محتمل الوقوع نیست، بلکه میدونیم موارد مسائلی که در آینده میخواد انجام بشه و بر دو قسمتی، مثلا اگر حالا روزه میخواد شب محقق بشه، شما یقین دارید که شب محقق میشود یا یقین ندارید؟ یقین دارید دیگه، به حال طبیعیش مگر اینکه در این میان بخواد قیامتی بشه، حضرت ظهور بکنن، بعدم بلافاصله قیامت بشه دیگه، و الا یقین داریم ما بر این که شب ما یا سبب داریم به طلوع خورشید که ساعاتی در آینده خورشید طلوع خواهد. اما بعضی از امور نه، احتمالی دیگه. خب ما مدل نشستیم، یقین نداریم که میایم به کلاس دیگه، درسته احتمال داره بیایم، ممکنه مشکلی پیش بیاد، نتوانیم. پس اموری که در آینده محقق میشن گاهی محتمل الوقوع، گاهی قطعی الوقوع، محقق الوقوع. مقدمه بحث ما این هست که گاهی چیزی که بناست در آینده محقق بشه، اما چون قطعی الوقوع هست، متکلم برای این که اظهار بکنه حتمی الوقوع بودن این واقعه رو، با اون معامله ماضی میکنه، چون امری که در زمان گذشته واقع شده قطعی وقوعش دیگه، درسته؟ نیمه شعبان بودن دیروز قطعیست دیگه، کسی شکی در اکنه داره چون واقع شده، به خاطر اینکه بیان کند، اظهار کند حتمی الوقوع بودن رو، معامله ماضی میکنه، به منزله ماضی در نظر میگیره. یه مثال بزنم عرفاً برای دوستان، این پدر و پسر رو دوستان فراموش نکنن، استفاده باید بکنیم دیگه دائم از اینا. پسر من پدر یه کار بدی انجام داده، یا مثلا دخانده، بعد پدر مثال ما هم پدر بد اخلاقیه، این پدر قصد داره فرزندشو تنبیه میکنه، کمربندشو در میاره خواهد بزنه، پدر فرار میکنه، پدر داد میزنه، چی میگه؟ دوستانی که تجربه دارن میفهمن؟ نه، صیغه ماضی استفاده دارن، تو که کتک رو خوردی، این حد تو عرفه نیست. خب این صیغه، صیغه ماضی سه مضارعه، هنوز کتک زده نشده، میگه تو که کتک رو خوردی. این که از صیغه ماضی های فرزام استفاده میکنه ایشون، به خاطر این است که بگه قطعا این امر محقق خواهد شد. فقط میکنید استعمال صيغه ماضی در این مقام به خاطر این است که متکلم بیان کرد برای این واقع در آینده است، اما بدان که آینده محتمل الوقوع نیست، که الان فکر کنی اگر فرار میکنی محبرش کنه به آینده احتمالی میشه، نه قطعی کنه، میخواد اینو بیان بکنه. خب یه مثال هم بزنیم، مثال قرآنی، اینم لازم است. و ترکنا بعدهم یوم اذن یموج فی بعض، در آن روز، روز که قیامت میشه که جهان پایان میپذیره، ما آنان را چه میکنه؟ هم موج میزنن و نفخه فسور، سور میدانه اون شیپوری است که در قیامت درش دمیده میشه تا انسانها برانگیخته بشن، و نفخه فسور فجمعناهم جمعا. خب آیه شریفه نمی فرماید و نون فخ و فسور یا یون فخ و فسور، دمیده می شود در آینده در سور، چون حقیقتا در آینده است، هنوز که قیامتی نشده که نفخ در شیپور بشه، نفخ در سور بشه. از چه صیغه استفاده میکنه؟ از صیغه ماضی، نفخ فسور، دمیده شد. میخواد آیه شریفه چه بفرماید؟ یقین بدانید که برانگیخته خواهید شد و در سور و در این شیپور دمیده خواهد شد. بیان قطعی الوقوع بودن این مطلب، لذا به این باب میگن باب چی؟ باب نفخت سور. باب نفخت سور یعنی چه؟ یعنی بابی که ما زمان آینده رو که قطعی الوقوعه باش معامله چی میکنیم؟ زمان ماضی میکنیم. این همه مقدمه بود. اما مؤخره ما چه هست؟ نتیجه این که آقایان جمهور میفرمایند یوم اذن تحدث اخبارها، شما ظاهرش رو گرفتید، خب برای ظاهرش آینده است، اما توجه ندارید که این آینده حتمی الوقوع های خداونده، قطعی الوقوع است. و در شریفه که از اذ استفاده کرده است، این اذ ظرف زمان ماضی است نه ظرف زمان مستقبل. شما سوال میکنید اگر آینده است چرا از اذ ظرف زمان ماضی استفاده کرده؟ ما جواب میدیم، میگیم چون این از باب نفخت سوره دیگه. باب نفخت سوره کردن توضیح نمیخواد دیگه، باب نفخت یعنی آینده حتمی الوقوع است، باش معامله گذشته شده، باش معامله گذشته شده است. یعنی چه؟ یعنی اذ ظرف زمان ماضی در اینجا استعمال شده است، باید ادات استقبال استعمال میشد، اما چی استعمال شد؟ ادات ماضیه. لذا می فرمایند بل جمهور لا یثبتون هذا القسم، و جمهور ثابت نمی دانند این قسم را، و یجعلون الآیه من باب و نفخت السور، قرار می دهند آیه را از باب و نفخت السور. و اگر این توضیح رو نمی دادیم، دوستانی که قبلا نشنیده بودن طبیعتا باب نفخت السور برایشون روشن نبودی، از حالا بعد هر جو گفتیم از باب نفخت السور دوستان توجه داشته باشن. ای من تنزیل المستقبل الواجب، ایشون توضیح میده باب نفخت سور یعنی چه؟ یعنی نازل کردن المستقبل الواجب الوقوع، مستقبلی که واجب الوقوعه یعنی قطعی الوقوع است، تنزیل بکنیم این مستقبل رو به چی؟ منزلت ما قد وقع، تنزیل بکنیم به منزله اون چیزی که تحقیق واقع شده، یعنی معامله زمان رو گذشته بکنیم. شما در یه جمله بخواید اشکالتون رو بگید چی می‌فرمایید؟
خب میگیم اذ که با توجه به فعلش برای استعمال شده کار، نه اینکه خود اذ برای آینده.
شما اگه می‌خواید مکمل باشید بفرمایید.
حالش یا تکمیل یا اشکال جلو این توحدث و ظاهرش مزاره، این تربیت میکنه اینکه اذ هم دلالت بر مزاره میکنه، چون باب نفخت
سور
باید
اون سیاق خب. فعل هم ماضی. به نظرم اشکال یکیه، یعنی شما میخواید بفرمایید که به تعبیری ما با آینده قطعی و وقوع میتوانیم معامله گذشته بکنیم، اما در آیه شریفه معامله نشده است. چرا؟ به قرینه اینکه فعل چی آورده؟ فعل مضارع آورده. اشکال متوجه شدن دوستان؟ بله؟ آیه متوجهید؟ فعل فعل مضارع هست. این اشکالو بعضی بالاتر مطرح کردن، مثالی دادن به فسوف یعلمون، بعضی هم مثال دادن به این آیه شریفه که لفظ سوفه در اینجا صریح در چه اینو مخالفین جمهور مثال دادن، صریح در آینده است. بعدش هم از الاغلال داره دیگه، از داره که این از هم آقایون جمهور میگن چیه؟ بله از همین مواردی است که چون قطعی الوقوع هست منزله ماضی شده. مخالفین جمهور گفتن دیگه سوفه صریح در آینده است، صریح در آینده است. شما اسم شریفتون چی بود؟ من کم کم با عقل میدیستم آشنا بشم. آیه رضایی، صریح در آینده است. جمهور این مثال جواب دادن چه برسد به عرض خدمتون که این آیه شریفه، چه برسد به این آیه، این اونجایی که صوفه وجود داره اشکال دوستان وارد نیست، چه برسد به این آیه شریفه که صوفه هم وجود ندارد. گفتن ادات تنفیس ولو تصریح در آینده میکنه، اما نمیخوایم بگیم آینده وجود نداره که، ما خودمون داریم میگیم این مطلب در آینده محقق میشه. خب بله تحدیث هم در آینده محقق میشه، اما ما عرضمون اینه که با این آینده که زمانش هم آینده است ولی دا فعل مضارع هم آمده است، معامله چی شده؟ معامله گذشته شده. معامله گذشته شده، خوب دقت کنن دوستان، یعنی چه؟ یعنی اینجا باید ادات استفهام کی اومد؟ اسم مضارعیه. دقت کنن عزیزان، گاهی وقتی ما معامله گذشته میکنیم اصلا فعل و فعل ماضی میکنیم، مثلا اون مثال عرفی که زدیم، این ذهنیتی که بعضیستان ایجاد شده به خاطر اینه، اصلا فعل با هم ظاهر فعل با هم زمانش میاریم کجا؟ گذشته. اما گاهی این گونه نیست، زمانی هم که ترجمه میکنیم که امروز بعد از ظهر هم نیاز داریم به همین نکته، زمانی هم که ترجمه میکنیم زمانی زمان آینده است، ظاهر لفظی که ترجمه میکنیم زمانش آینده است، اما از جهات لفظی الفاظی به کار میبریم گاهی که این الفاظ در حالات طبیعی برای چی استعمال میشه؟ زمان گذشته. ولو ترا اذ وقفو که دوستان بعدا خواندن یا بعد از اون خواهیم خواند، توجیهش به همینه. دقت میکنید؟ به این اعتبار دوستان حاشیه دمامینی صفحه 175 رو نگاهی بکنن، اگر فرصتی داشتن صفحه 175 رو یه نگاهی بکنن. البته خب ما وظیفمون حل عبارت دیگه، اگر بخوام اشکال رو تثبیت بکنیم به انهای دیگه ممکنه بیانهایی داشته باشیم. الوجه الثالث، دوستان یکی دو دقیقه من اجازه بدم، من یکی دو سطر اول چیزی نداره، قصدشم 5 سطر بخونم از این مثال، دو سطر میخونم رد بشیم دیگه. بعد حس سوم این است که اذ برای چه باشد؟ برای تعلیل باشه. اذ برای تعلیل باشه. اینو دوستان خیلی هم شنیدن دیگه، اذ تعلیلیه. حالا باید ببینیم جمهور موافق هستن یا موافق نیست. اما مثالی که اینها میزنن، من ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشترکون. در این آیه شریفه فعلا در همینه که دو دقیقه که میخوام عرض کنیم ترکیب این گونه است، خود آیه رو دقت کنن کتاب رو، انکم فی العذاب مشترکون، میدونید انه حرف مصدریه دیگه، درسته؟ ماوردش به تعبیر مصدر میبره، یعنی مفرده. این انکم فی العذاب مشترکون آیه مشکلی بود، نقشش چیه؟ فاعل ینفعکم، نفع نمیرساند به شما این که شما در عذاب مشترک هستید. به چه دلیلی؟ بله اذ ظلمتم، این اذ ظلمتم فی الدنیا، بخاطر اینکه شما در دنیا ظلم کردید. دوستان سرتون بالا کنن، یه مثال بزنم که دوستان دائما باهاش اونس دارن روشن بشه براشون دیگه. مثلا ما الان میخوام سوال کنیم از دوستان، بر فرض مثال 20 نفر سر کلاسن، 19 نفرشون آماده پاسخگویی هست، اما یه نفر آماده نیست. به این شخصی که آماده نیست میداند که 19 نفر دیگر آماده هست، چقدر زجر میکشه سر کلاس. بله؟ اما اگر 19 به نه یه نفر آماده باشه، یعنی مشترک باشن در عدم آماده بودن. این خیالشون هم نیست دیگه، درسته؟ اشتراک در عذاب در دنیا مخفف عذابه. یعنی وقتی مثلا شما اگر فقیر باشید، بی پول باشید، ببینید اطرافیان شما هم حکمت این که میگن والی مانند طبقه متوسط باشه، اونتا همینه دیگه، والیان. ببینید اطرافیانتون هم مثل خودتون هم خیلی زجر نمیکشن. اما اگر ببینید نه، شما با بقیه خیلی فرق میکنید، حالا تو زمین مادی یا معنایی بالاخره پایین تر هستید، انسان زجر میکشه. انسان ذهنای بشری ذهنای مقایسه ایست، معمولا مقایسه میکنه. اگر افرادی رو مثل خودش ببینه، این باعث تخفیف در چی میشه؟ در زجر. خدا من میخواد بفرمایم در فکر نکنید که در آخرت هم بگید آقا مثلا 100 میلیون شیعه است، ما واقعا که همه جهنمی هست که این گونه نیستا، برفرض مثال همه جهنمی هست، تو این 100 میلیون هم حالا یه تعدادشون بهشتی، تعدادشون مدت جهنمی، بالاخره اونجا اکثرا جهنمی هست دیگه. این که اکثرا جهنمی هست باعث این میشه که ما احساس میکنیم راحتیم. خدا میفرماید فکر نکنید این مطلبی که در دنیا برای شما احساس میشه، اشتراک در عذاب در مخفف عذاب، در آخرت هم همین گونه. نه، لن ينفعكم اليوم، در روز قیامت، امروز که روز محشر است، نفع انکم فی العذاب مشترکون، اشتراک شما در عذاب. چرا نفع نمیده؟ از ظلمتون فی دنیا، بخاطر شما در دنیا ظلم کردید، میزان عذاب برابری میکنه با ظلمی که در دنیا کردید. خب پس از در اینجا از چی شد؟ تعلیلیه. تعلیل چی کرد؟ عدم و نفع. چرا نفع نمیده؟ بخاطر اینکه شما ظلم کردید. البته این آیه هنوز بحث داره از جهات مختلفی، انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.